با سلام مجدد، ادامه بحث در فتوا تأثیر بر میزان همنوایی رو بررسی بکنیم. بررسی ها نشان میده که بسیاری از عوامل موقعیتی میزان تسلیم شدن یک فرد رو به فشار گروه مشخص میکنن. مثال، حجم گروه چه تأثیری در واقع موقعیت ها داره؟ یعنی شخص موقعی که در موقعیت ها با فشارهای کمتر یا بیشتر به لحاظ تعداد افراد قرار میگیره، چه واکنش و عکس العملی از خودش نشان میده. مشخص میکنه که هرچه حجم گروهی که عقیده یکسانی را در واقع از خودشان ارائه میدن و عرضه میکنن بزرگتر باشه، آزمودنی ها ممکنه بیشتر همنوایی از خودشان نشان بدن. این تصور صحیح است، اما اش میگه که تا حدودی این درسته و میگه تا حدودی دیگران مقدار همنوایی رو میتونن تأثیر بذارن. ایشان اشاره میکنه که بر حسب تعداد افراد گروه که ممکنه از یک نفر تا 15 نفر متفاوت باشن و بررسی کرده، بیان میکنه وقتی که تعداد همدستان 2 نفر باشه، اثر نظرات اونها بیشتر از وقتی هست که آزمایشگر فقط 1 نفر همدست استفاده بکنه. اشاره میکنه به جدول صفحه 79، جدول 1-4. گروه های 3 یا 4 نفری میگه باز از همدستان بیشتری تأثیر میپذیرن. گروه های 8 نفره یا بیشتر میگه تأثیر کمتری دارن و نشان میدهند که تأثیر افزایش تعداد نفرات همدست دارای محدودیت است. اما در جهان واقعی هرچی تعداد نفرات گروه بیشتر باشه، شانس همرنگ شدن فرد با گروه افزایش پیدا میکنه. کرچ و همکارانش در سال 1962 اشاره دارن، میگن افزایش حجم گروه در دنیای واقعی خطر بالقوه تنبیه و برخورد نامطلوب را اضافه میکنه. در نتیجه این گونه گروه های بزرگ میتوانند دارای اثر بخشی بیشتری در همنوا کردن یا همنمای فرد و گروه باشند. عامل دوم این همنوایی رو گفتیم چی هست؟ میزان تلقی گروه از افراد به عنوان واحدهای مجزا. تفاوت بین 2 تا موقعیت رو اینجا در نظر بگیرید که در یکی 4 نفر افراد به ظاهر مستقل همگی جواب نادرست بدن و در دیگری 4 نفر که از قبل به عنوان یک گروه یا یک اعضای یک باشگاه شناخته شدن همین پاسخ رو بدهن. در مورد دوم فشار همنوایی ظاهرا تأثیر کمتری دارد و بیشتر احتمال دارد که فشار گروه تقریبا به اندازه فشار یک فرد به تنهایی باشد. به عبارت دیگر 4 نظر ارائه شده در اینجا در واقع نظر یک نفر یا یک نظر تلقی می شوند و از این رو حجم اکثریت چیکار میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. مثال بزنیم در همین زمینه که والدر در سال 1975 این رو بررسی کرده. اشاره میکنن مثلا 3 گروه 2 نفری از افراد همنوا وجود داشته باشن، اثر اونها در همنوا کردن فرد بیشتر از اثر 2 گروه 3 نفری و یا 1 گروه 6 نفره است. با اینکه در هر سه حالتی که عنوان شد تعداد افراد همون چند نفر 6 نفر است. به اعتقاد ایشان والدر، علت این تأثیر را ما در چی میتونیم بررسی کنیم؟ در ماهیت گروه. به عقیده اونها هر گروه ترکیبی از افراد است که مشابه با هم ولی متفاوت با افراد گروه های دیگر هستند. بنابراین گروه 6 نفری دارای 1 عقیده مشابه هستش، اما 3 گروه 2 نفری در واقع نشان دهنده یا معرف 3 تا دسته افراد هستن که با همدیگه دیدگاه های متفاوتی میتونن داشته باشن، که اتفاقا در مورد اینجا همه نظراتشان یکی است. یعنی در واقع در اینجا به جای یک نظر موافق، سه نظر موافق برای خودشان اینها دارن ارائه میدن. در ادامه میخوایم بعضی از موارد نشان بدیم که در واقع رفتارهای مقایر با ناهمنوایی، رفتارهای مقایر با همنوایی از اونها یاد میشه. یعنی که یک فرد ممکنه با عقاید یک گروه همنوایی کنه اما اعتقادی هم به عقاید اونها نداشته باشه. اگر این فرد در موقع دیگه قرار بگیرد، ممکنه که کاملا عملی متفاوت از خودش نشان بده. که ما اینها رو در دو تا گروه بررسی میتونیم بکنیم، یکی دو نوع رفتار مقایر با همنوایی رو ما اینجا ازش یاد ببریم، یکی استقلال رأی، یکی ناهمنوایی یا ضد همنوایی. استقلال رأی که به صورت رفتاری که بدون توجه به هنجارهای گروهی به ظهور میرسد. مثال، فردی که لباس پوشیدن او تابع مد یا هنجارهای گروه نیست. اینجا این فرد فردی مستقل و شخصی که کار خودش رو انجام میده. در کنار اینو رفتار که مستقل از فشار گروهی هسته، ما میتونیم اصطلاح ناهمنوایی رو هم یا ضد همنوایی رو هم چکار بکنیم؟ ازش نام ببریم. یک فرد ناهمنوا یا ضد همنوا ممکنه که عملا همواره لباسهایی بپوشه که با هنجارهای گروشی باشن مقایر باشد. بنابراین رفتار دو فرد در یک موقعیت ممکنه مشابه به نظر بیاد اما بازتاب انگیزهاش کاملا چی باشه؟ متفاوت باشد. و ما باز اگر که به موضوع بپردازیم و قد جلوتر بریم، در یک سطح کلی متوجه میشیم که منتقدان معروف اجتماعی مثل دیوید رایسمن، ویلیام وایت، با در نظر گرفتن جامعه به صورت یک کل اعتقاد دارن که همنوایی در جامعه ها افزایش پیدا کرده. و مثلا آقای وایت در کتاب انسان سازمانی خودش آورده که پیچیدگی های جامعه مدرن نیاز به اتکا به دیگران را افزایش داده است. اشاره میکنه آقای رایسمن در مورد شخصیت دیگر رهبر و خود رهبر. به نظر آقای رایسمن نسل های پیشین جامعه آمریکا بیشتر خود رهبر بودن. خود رهبر حالا میتونه چه معنی داشته باشه؟ یعنی خود اونها هدفها و ارزشهایشان رو چکار میکردن؟ مشخص میکردن و تعیین میکردن. و دوباره باز عنوان دیگر رهبر رو به کار میبره. دیگر رهبر یعنی چی؟ یعنی برای تعیین رفتار خود به دیگران نگاه میکردن، ببینن که اونها چه نظر یا چه عقیدهی دارن. بعدی در رایسمن این نوگرایش ها الان در حال حاضر در جامعه رو به افزایش است. تا ابتدای در واقع کنترل برای دانشجویان عزیز مطلب ارائه شد، انشالله در جلسه بعدی به کنترل، توهم کنترل و بقیه نظریه ها در ارتباط با نفوذ و کنترل اجتماعی خدمت شما هستیم. محضر همتون خدا قوت و خسته نباشی درز میکنم. شاد و پیروز و سربلند و تندرست باشید انشاءالله. خدا نگهدار.